رئیس جمهور در همایش روز ملی صادرات، تولید کنندگان و صادرکنندگان ما در خط مقدم جنگ هستند و دولت موظف است از آنان پشتیبانی و همراهی کند.
هشدار رئیس مجلس به ادعاهای اخیر شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه. آقای قالیباف: دولت هرچه سریعتر مقدمات توسعه این جزایر ایرانی را فراهم کند.
اجرای مرحله اصلی رزمایش آیونز 2024. نمایندگان 8 کشور از نزدیک بر مراحل مختلف رزمایش آیونز 2024 نظارت داشتند.
81 شهید و 100 زخمی در جنایت جدید صهیونیست‌ها در حمله به بیت‌لاهیان. ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مردم لبنان. در این بمباران تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و مجروح شدند.
و در پیک نیمروزی از رتبه بندی تولید کنندگان سازه‌های فولادی تا پایان امسال می‌شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور در آیین گرامی داشت روز ملی صادرات گفت تولید کنندگان و صادرکنندگان ما در خط مقدم جنگ هستند و دولت موظف است از آنان پشتیبانی و همراهی کند. آقای پزشکیان حمایت همه جانبه ی آمریکا و برخی کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی و اقدامات تروریستی بی حد و حصر این رژیم در غزه و لبنان را هم محکوم کرد.
29 مهر 28مین آیین روز ملی صادرات و تقدیر رئیس جمهور از صادرکنندگان نمونه کشور.
به عنوان مدال‌آوران حوزه صادرات ازش تجدید بفرمایید. تشریفشون بفرمایید.
تلاش زیاد، کوشش بسیار، استفاده از نیروهای جوان، کاهش هزینه، ایجاد ساختار کارآمد.
ما امسال 40 میلیون دلار صادرات داشتیم، صادرات تراکتور و مجموعه ملحقات و سایر صنایعمون که هستش به 25 کشور امسال سال گذشته صادرات داشتیم.
چه کشورهای صادرات داریم؟
حوزه خلیج فارس، آسیای شرقی و حتی اروپا هم صادرات داشتیم.
بفرمایید که یک جمله بخواید مهمترین مانع پیش روی صادرکننده ها چیه؟
انشالله که این موضوع تعهدات ارزی رفع بشه که بتونیم با ظرفیت 100%مون کار کنیم. الان در واقع ما با 15-20% ظرفیت داریم فعالیت میکنیم.
بحث جابجایی های حوزه ارزی و بحث جابجایی های پولی هستش که امیدواریم که بتونیم این بحث رو به زودی مشکلاتش رو حتی کم رنگ تر بکنیم.
رئیس جمهور در این مراسم پس از شنیدن دغدغه‌های صادرکنندگان گفت تولید کنندگان و صادرکنندگان در خط مقدم نبرد هستند.
شما الان در میدان جنگید. جنگ اندیشه است، تولید، تجارت، صنعت و کاری که باید بستری که ما باید آماده کنیم شما بتونید این راه رو راحت‌تر برید. و مصممیم، ما معتقدیم به هر شکلی ممکنه باید بستر رو برای شما آماده کنیم.
آقای پزشکیان افزود دولت آماده است با برگزاری جلسات روزانه و مداوم دغدغه‌های فعالان اقتصادی را بشنود و به رشد تولید در کشور کمک کند.
ما خودمون رو موظف میدونیم هر کاری از دستمون بیاد که موانع رو از سر راه شما برداریم، مصممیم که برداریم. تا جایی که تونستیم جلسه گذاشتیم. امروز هم تو جلسه‌ای که بودن اینا میگفتن کی؟ گفتیم شما هر وقت خواستید ما در خدمتیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش حمایت آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را مصداق بارز تروریسم دولتی دانست.
کدوم وجدان بیدار این را از اینا میپذیره که یه چنین آدمایی دم از انسانیت، دم از دموکراسی، دم از حقوق بشر، دم از آزادی بزنن؟ تعداد آدمایی رو که اینا کشتن، تعداد ترورهایی که رسما آمریکا و دار و دستش تو منطقه انجام، عدد رقم رو در بیارید ببینید کدوم یکی اینا با این کاری که در برای دیگران تهمت میبندن قابل قیاسه.
رئیس جمهور در جمع صادرکنندگان گفت ما مصمم هستیم تا کشور رو بسازیم و این جز با همکاری و هماهنگی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان امکان پذیر نیست. بنابراین همه سعیمون رو خواهیم کرد تا همه موانع پیش روی صادرات کشور رو از بین ببریم. پریسا مهرآور، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز برای افزایش خودنظارتی به کلیات اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان رأی دادند. رئیس مجلس هم با محکوم کردن ادعای اخیر شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس از دولت خواست هرچه سریعتر مقدمات توسعه این جزایر ایرانی را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت فراهم کند.
سفر به بیروت در میانه آتش و دود و بازدید از مناطق بمباران شده زیر گشت‌زنی پهپادهای رژیم صهیونیستی معادلات و محاسبات جدیدی را در منطقه نشان داد. جریانسازی در معادلات بین المللی تعبیری است که رئیس مجلس از این حضور میدانی داشت.
وظیفه ما بود که پیام حمایت ملت سربلند ایران را به مردم لبنان و نیروهای مقاومت ابلاغ کنیم و پیام مظلومیت و اقتدار مردم لبنان را با استفاده از ظرفیت‌های اجلاسیه مجالس جهان به گوش دنیا برسانیم. امروز شکست‌های راهبردی صهیونیست‌ها در میدان چنان کار را بر این رژیم سخت کرده است که رو به کشتار و آواره کردن غیر نظامیان لبنان آورده است.
در ادامه نطق پیش از دستور آقای قالیباف هشداری هم به اتحادیه اروپا درباره جزایر سگانه ایرانی داد.
اتحادیه اروپا و سایر گزافه‌گویان بدانند که جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پاره تن ایران هستند و کسی جرأت نخواهد داشت که خلاف این اصل مسلم اقدامی انجام دهد و برای موجودیت خودشان بهتر است که اراده ملت ایران را برای تثبیت این اصل مورد آزمون قرار ندهند. در این راستا از دولت محترم می خواهیم هرچه سریعتر مقدمات اجرایی شدن ماده 61 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور را برای توسعه این جزایر ایرانی فراهم کند.
سپس مجلس وارد دستور کار شد و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان روی میز وکلای ملت قرار گرفت.
طرح اصلاح مواد
قانونی که سال 91 در دوره هشتم به تصویب رسید و از مجلس دهم هم اجرای آن آغاز شد و حالا در جلسه امروز نمایندگان مجلس 12 موافقت کردند سازوکار این قانون را اصلاح کنند. افزایش اختیارات اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تشکیل هیئت تجدید نظر و یا جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات نمایندگان از جمله مواردی است که در اصلاح این قانون دیده شده است. مفتح، رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
همون اصول و مسائلی که در رابطه با استقلال کار نماینده واجب هست و لازم است که داشته باشه، بتواند وظیفه‌اش رو به خوبی انجام بده. با حفظ اون استقلال به نظر میاد که نظارت قوی‌تری بر رفتار نماینده انشاءالله ایجاد خواهد شد.
نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ساعت 14 با برخی از وزرای دولت برای بررسی مسائل روز کشور تشکیل جلسه دادند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
مرحله اصلی رزمایش مرکب ائتلاف کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیونز 2024 برگزار شد. در این مرحله یگانهای شناور و پروازی بین‌المللی تحت فرماندهی ایران اطفای حریق و کمک به شناورهای حادثه دیده را در شمال اقیانوس هند تمرین کردند. نمایندگان کشورهای روسیه، عربستان سعودی، تایلند، پاکستان، قطر، عمان، بنگلادش و هند که در ناو جماران حضور داشتند از نزدیک بر مراحل مختلف رزمایش آیونز 2024 نظارت داشتند.
نافکن با شماره بدنی 76 ناو سرفرماندهی عملیات در رزمایش آیونز 2024 است.
فرماندهی نافشکن جماران در طراحی رزمایش و برای کمک به شناور آتش گرفته به دیگر ناوها دستور آرایش و عملیات میدهد.
دستور اجرای فوتو ایکس اعلام کنید.
نخست ناوهای عمل کننده از کشورهای روسیه، عمان و ایران عملیات تاکتیکی را آغاز میکنند. همزمان با مهار آتش و با طراحی فرماندهان ایرانی، ناوهای دیگر کشورهای شرکت کننده در رزمایش آیونز 2024 برای نجات دریانوردان حادثه دیده اقدام میکنند. امیر دریادار دوم تاج الدینی، سخنگوی رزمایش آیونز 2024:
شعار این رزمایش رو با هم برای اقیانوس هندی امن و ایمن طراحی کردیم. با اجرای این رزمایش به دنبال هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر هستیم برای یک محیطی امن و ایمن برای تجارت جهانی.
یکی از اهداف رزمایش آیونز 2024 حفظ امنیت دریانوردی و هماهنگی برای مواقع بحران در اقیانوس هند است. امیر دریادار شاهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، در این باره گفت:
ما چون مبدع این زبان مشترک بودیم و این رو مکتوب کردیم در قالب یک کتابی در اومده، یک کتاب تاکتیکی، و طی چند سال این توسط همه کشورهای عضو ارزیابی شده و تکلیف شد که در یک رزمایش عملا این اجرا بشه.
در رزمایش آیونز 2024 نیروی دریایی ارتش و سپاه و روسیه و عمان با انواع شناور و تایلند و پاکستان، قطر، بنگلادش، هند و عربستان با عضو ناظر شرکت کردند. سرهنگ یوگینی بلوکنوف، ناظر رزمایش از روسیه:
امیدواریم در سالهای بعد بتونیم ناوها و ناوگروهای بیشتری توی این رزمایش ها شرکت بدیم.
ناخدا کاظم حسن، ناظر رزمایش از پاکستان:
برگزاری این رزمایش موفق رو تبریک میگم.
رزمایش آیونز 2024 با رژه یگانهای شرکت کننده از مقابل شناور سرفرماندهی ناوشکن تمام ایرانی جماران در شرق تنگه هرمز پایان مییابد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج فارس.
حملات شدید به بیت لاهیا همچنان ادامه دارد. پس از حملات شدید هوایی دیشب، تانک‌ها و بالگردهای اشغالگران در حال گلوله باران بیت لاهیا هستند. به گفته منابع محلی صدای تیراندازی لحظه‌ای قطع نمی‌شود. دیشب هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در حمله گسترده منازل مسکونی در بیت لاهیا را به شدت بمباران کردند. آخرین آمارهای اعلامی از شهادت 81 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر حکایت دارد که بیشتر آنها زن و کودکند. دفاع مدنی غزه اعلام کرده پیکر زیادی در زیر آوار هستند و تعداد شهدا در حال افزایش است. منابع بیمارستانی هم از وخامت حال بسیاری از مجروحان و کمبود امکانات درمانی خبر دادند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده 175 موضع را در 24 ساعت در نوار غزه و لبنان بمباران کرده که بیشتر بمباران‌ها در شمال نوار غزه متمرکز بوده.
رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان محل استقرار نظامیان صهیونیست در منطقه از صدانه در مزارع اشغالی شب آرا موشک باران کردند. در پی این حمله ها دود غلیظی از پایگاه ارادر ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع اشغالی شب آب بلند شد. حزب الله همچنین در پاسخ به حمله های صهیونیست ها به مناطق مسکونی، شهرک کریات شمونه در شمال فلسطین اشغالی را موشک باران کرد. منابع عبری همچنین از موشکباران شدید نهاریا و الجلیل و به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در حیفا و مناطق مجاور آن از جمله کریوت و شنیده شدن صدای چندین انفجار در حیفا خبر دادند. اما پیش از این حمله ها یک موشک گنبد آهنین در حیفا پس از شلیک شدن و طی مسافتی در آسمان در آن سوی شهر سقوط کرد. خسارت این خودزنی صهیونیست ها اعلام نشده. اما رژیم صهیونیستی در ادامه حمله به مردم لبنان زاهیه جنوبی بیروت را هدف اصابت موشک قرار داد. در این حمله ها منطقه هار حریک نزدیک بیمارستان بهمن و مسجد امامین حسنین، منطقه شویفات و سانتریز هدف موشک های صهیونیست ها قرار گرفتند. بامداد امروز نبتیه در جنوب لبنان هم هدف رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این بمباران تعدادی از شهروندان لبنانی شهید و مجروح شدند.
اما با تشدید جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بیگناه فلسطین، لبنان، سوریه و یمن، قشرهای مختلف مردم در انگلیس در اعتراض به ادامه این جنایت‌ها و حمایت دولت‌های غربی از جمله دولت انگلیس از این رژیم بار دیگر تظاهرات کردند. انگلیسی‌ها این بار مشهورترین میدان پایتخت انگلیس را به تسخیر خود درآوردند.
حامیان آرمان فلسطین در انگلیس این بار با تجمع در میدان تاریخی ترافالگار لندن حکومت این کشور را به دست داشتن در گسترش جنگ و شریک کشتار مردم و ویرانی منطقه می دانند و خواستار توقف فوری این رویکرد حکومت شدند. یک شهروند انگلیسی:
We absolutely need to stop providing arms.
ما میخواییم ارسال سلاح و همدستی با اسرائیل برای کشتار زنان و کودکان فلسطینی و لبنانی فوراً متوقف بشه. اسرائیل باید در تحریم شدید قرار بگیره. من و صدها هزار نفر دیگه یک ساله که برخلاف دولتمون که کنار اسرائیل ایستاده برای حقوق پایمال شده مردم فلسطین مبارزه میکنیم و مطمئنیم همانطور که رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی شکست خورد و ماندلا پیروز و ماندگار شد، مردم فلسطین هم پیروز خواهند شد.
این استقامت و پشتکار نباید هرگز به پایان برسه. آپارتاید باید تموم بشه. فلسطین باید آزاد بشه. در حال حاضر هیچ چیز مهمتر از هدف فلسطینیان در زندگی من نیست که داره توسط دولت‌های غربی نادیده گرفته میشه.
یک شهروند انگلیسی.
یک سال نسل‌کشی و کشتار وحشیانه، حمله تک‌تیراندازها به کودکان، این جنایات هولناک که بارها در 75 سال گذشته تکرار شده، دل هر انسانی رو به درد میاره. اما نه تنها تأثیری روی دولت مردان ما نداشته، بلکه همچنان به حمایتشون از اسرائیل ادامه میدن که البته با این روی کرد ماهیتشون رو درباره ادعاهای حقوق بشری و دموکراسی برای مردم جهان کاملا آشکار کردن.
دولت انگلیس با فشار فزاینده افکار عمومی و 50 نفر از نمایندگان مجلس هرچند به ظاهر از شدت حمایت کامل از رژیم صهیونیستی کاسته، اما همچنان از صدور بمب و جنگ افزار برای رژیم صهیونیستی برخلاف خواست 73% مردم این کشور عمل میکنه. این واقعیت رو نتایج تازه ترین نظرسنجی مؤسسه ایپسوس نشون داده. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در ادامه واکنش‌ها به شهادت یحیی السنوار، رئیس جمهور سابق تونس گفت مبارز مقاومت در تونل همراه با اسیران پنهان نشده بود. منصف المرزوقی گفت رئیس دفتر سیاسی حماس روی زمین در لباس نظامی و اسلحه در دست و در حال دفاع از سرزمینی که در آن به دنیا آمده بود به شهادت رسید.
سال 2004، درست 20 سال پیش، وقتی بنیانگذار حماس نماز صبحش را خواند و از مسجد المجمع غزه بیرون آمد، شلیک 3 موشک از بالگرد آپاچی صهیونیستی صبح بهاری غزه را به خون نشان. صهیونیست‌ها شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس را با هدف نابودی حماس ترور کردند. مردم باریکه غزه به بدرقش آمدند. آن زمان جمعیت مشایعت کننده را بیش از 200,000 نفر تخمین زدند. فردای آن روز یک پزشک مبارز به جانشینی بنیانگذار شهید حماس نشست، عبدالعزیز رنتیسی. 1 ماه نگذشته بود که رنتیسی هم ترور شد. رسانه‌های غرب تیتر زدند.
ترور دو رهبر حماس ظرف 1 ماه، دومین ضربه شدید ظرف کمتر از 30 روز به لایه رهبری اصلی حماس.
حذف فیزیکی چهره های مقاومت تکرار مکرر صهیونیستا در همه این سالها بوده. ژانویه 1996 ترور یحیی عیاش، فرمانده برجسته گردان های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، با یک تلفن بمبگذاری شده. ژوئیه 2001 ترور جمال منصور از فرماندهان حماس با بمب‌های هواپیماهای آپاچی صهیونیستی. ژوئیه 2002 صلاح شهاده از بنیانگذاران قسام و مسئول برنامه ریزی عملیات‌ها. آگوست 2002 ترور اسماعیل ابوشنب و هدفگیری خودروش با موشک و 10 نیروی اثرگذار دیگر که این اواخر نامشان را بیشتر شنیده اید. صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حالا جانشینش یحیی السنوار که ویدیویی از رزم او در فصل پایانی زندگیش تا کنون میلیون میلیون بازدید در جهان داشته. در مقام یک فرمانده قهرمان حالا خیلی ها میخواهند بدانند که یحیی السنوار کیست و داستانش چیست. ترور بزرگان سیاسی و نظامی مقاومت فلسطین چیز جدیدی نیست و مقاومت توانست طوفان الاقصی را رقم بزند تا کیان صهیونیست ها را در هم نوردد. سالها پیش غسان کنفانی شاعر فلسطینی گفته بود بدنها از بین می رود اما اندیشه ها می ماند، مقاومت می ماند.
صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرد از آغاز جنگ غزه تا کنون روزانه به طور میانگین 40 کودک در حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند. سخنگوی یونیسف هشدار داد در بحبوحه حملات مداوم رژیم صهیونیستی و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه وضع کودکان در غزه هر روز وخیم‌تر می‌شود. جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد:
غزه برای 1 میلیون کودک تجسم واقعی جهنم روی زمین است. تخمین زده می شود از آغاز جنگ تا کنون بیش از 14,100 کودک کشته شده باشند. روزانه به طور متوسط 40 کودک جان باختند.
وزیر امور خارجه تاکید کرد از نظر ما آمریکا متحد صهیونیست است و در صورت جنگ گسترده به درون آن کشیده خواهد شد. آقای عراقچی در مصاحبه با انتیوی ترکیه گفت رژیم صهیونیستی بدون آمریکا نمیتواند به جنایات خود در غزه و لبنان ادامه دهد، چنانکه همه تسلیحاتی که آنجا به کار می‌رود از سوی آمریکا تامین می‌شود. آقای عراقچی تاکید کرد ما خواهان گسترش جنگ نیستیم، اما برای ما آمریکا متحد صهیونیست است و در صورتی که یک جنگ گسترده در منطقه رخ دهد به داخل آن کشیده خواهد شد. وزیر خارجه تصریح کرد هر حمله علیه ایران به معنای عبور از خط قرمز است. سید عباس عراقچی افزود همه اهداف و مواضع صهیونیست‌ها را شناسایی کرده ایم و به هر حمله به ایران پاسخ متناسب و لازم داده می شود.
شانزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت عصر امروز با رونمایی از تقریض رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کتاب پاییز آمد در زنجان برگزار می شود. این کتاب روایتی است از همسر شهید احمد یوسفی که در سال 1365 در جنگ تحمیلی به شهادت رسید.
35 سال می گذرد، اما هنوز پاییز که می آید نمی دانم از آتش مهری که بر جانم انداخته غمگین باشم یا مسرور، چرا که زیبایی مرگ ما از زیبایی زندگی ماست. بریده ای از کتاب پاییز آمد، خاطرات خانم فخر و سادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی، با متنی که ما را دعوت می‌کند به زندگی مشترک زوجی در دهه 60 که ازدواجشان همزمان شده بود با آغاز جنگ تحمیلی. و با چنین روایت‌هایی است که خانم فخر و سادات موسوی می‌شود بدرقه‌گر سرباز وطن، یکی از آن صدها نفر جان بر کف، و عنوان کتاب که اشارتی است بر مهمترین اتفاقهای زندگیش درست در وقتی که پاییز آمد. خانم فخر سادات موسوی، راوی کتاب:
پاییز سال 59 من با شهید احمد یوسفی ازدواج کردم. 5 سال یک زندگی ساده اما عاشقانه رو سپری کردم تا اینکه در مهر ماه سال 65 ایشون در منطقه لری عراق به شهادت رسیدند.
کتاب از ماجراهای شکلگیری ازدواج خانم فخر و سادات موسوی شروع می شود. آقای سعید چگینی، کارشناس حوزه کتاب:
علی‌رغم مخالفت‌های خانواده خانم موسوی میتونن با هم دیگه ازدواج کنن و چه شرایطی داشتن در دوران جنگ و عاشقانه‌هایی که در دهه 60 رقم خورده.
خانم گلستان جعفریان، نویسنده یک کتاب:
در پاییز آمد ما میبینیم که یک دختر متفاوت انتخاب میکنه. فخر سادات میگه که من میخوام زندگیم بر مبنای رشد باشه، یعنی رشد برای این آدم ملاک هست.
تلخ و شیرین هایی که پا به پای رزمنده دوران دفاع مقدس پیش میرود و فخر سادات موسوی را با آزمون صبر دعوت میکند. خانم فخر سادات موسوی، راوی کتاب:
این کتاب سبک و سیاق زندگی یک دختر جوان رو با ازدواج با یک رزمنده نشون میده.
و حالا تقریزی دیگر:
16 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت.
و تأکیدی دوباره برای معرفی قهرمانهایی که در کنار ما هستند در همین نزدیکی. خانم فخر سادات موسوی، راوی کتاب:
این کتاب در واقع کتاب همه همسران شهدا است. خوشحالم که هنوزم که هنوزه یاد شهدا فراموش نمیشه.
میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما:
آزمون استخدام معلم برای همه مقاطع تحصیلی امسال برگزار می شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت دانش آموخته های همه دانشگاه ها و معلمان غیر رسمی و پیمانی برای استخدام در آموزش و پرورش باید در این آزمون شرکت کنند. علی فرهادی:
بالای 20,000 نفر ما پیش بینیمون هست که برای سال آینده به ماده 28 نیاز داشته باشیم.
چه رشته هایی؟
در همه مقاطع دبیری، آموزگاری و هنرآموزی برای هنرستان ها به ویژه رشته های کیفیت بخشی. ما هنوز سر کلاس هامون نیاز داریم به مشاور، مربی امور تربیتی. باید میزان بازنشسته هامون را ببینیم که انشاءالله نیاز واقعیمون رو تأمین بکنیم. الله 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 شبکه قرآن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به فرزندان برومند ایران، به ساکنان سرزمین مهر، سلام به اهالی ایمان. عصر بخیر به همه شما همراهان عزیز که شنونده بخش دوم صدای وحی رادیو قرآن هستید. از همینک تا ساعت 22 بر روی موج FM ردیف 100 مگاهرتز با شما هستیم با برنامه‌های زنده و تولیدی و تلاوت‌های دلنشین.
بسم الله الرحمن الرحیم و العصر.
قسم به زمان
و العصر.
زندگی رسیدن است.
زمانی برای همراهی. فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی.
زندگی دریم و شود تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان. ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه برنامه ولعصر. سلام، وقت شما به خیر باشه. ممنونم که امروز هم با برنامه ولعصر همراهی می‌فرمایید.
شمسنا قرآننا
خیلی خوش آمدید به برنامه ولعصر و اما سرخط اخبار امروز. آغاز فرایند 18 دوره مسابقات دارالقرآن امام علی علیه السلام. آغاز دوره جدید مسابقات قرآن دانشگاه آزاد. برش قرآنی سند ملی 40 تدوین می شود. برگزاری آیین نکوداشت 10 سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه. اعلام اسامی راهیافتگان به مرحله کشوری مسابقات سراسری قرآن. رسول تکبیری به مسابقات قرآن روسیه می رود. برگزاری نشست قرآنی ویژه ناشنوایان در مسجد جامع الازهر. اعلام جزئیات ثبت نام در مسابقات قرآن شیخیه بنت مکتوم دبی. برگزاری 38 محفل منادی قرآن. اینها سرخط اخبار امروز.